عشا، گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا، راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه از رادیو مانی.
درود گرم دارم به شنوندگان خوب رادیو مانی، شنوندگانی اهل اندیشه، اهل فرهنگ و اهل بازشناخت همه آنچه که در پیرامون انسان امروز، پیرامون میهن ما و فرهنگ ما می رود. در ادامه میزگردهایی که من با دو تن از یارانم دارم، آقای موبد کامران جمشیدی و که خسرو آرش گرگین، امروز میخواهیم در واقع دنباله بحث‌های گذشتمون رو بگیریم، منتها با تأکید بر دو سه نکته که من اینها رو به صورت پرسش مطرح میکنم و بعد نظرات دوستان رو در این میزیگرد میشنویم. موضوع ادیان به باور من موضوعاتی کهن هستند، مربوط به جوامع قدیمی، دنیای پشت سر مونده هستند و هر یک از این ادیان که نتوانسته خودش رو بروز بکنه، در واقع به صورت سکت باقی مونده، حتی اگر چندین میلیارد طرفدار داشته باشه، طرفدارانی که فرض کن مسیحی یا مسلمان زاده میشن و مسیحی و مسلمان هم میمیرن اما چندان باوری هم ندارن، اما در آمار اونها به حساب میاد. و ادیانی که بتوانن خودشون رو با روزگار و با گذشت زمان تطبیق بدهند و به روز کنن خودشون رو، خب عمرشون بیشتر میشه، پایداریشون بیشتر میشه و در این حال پیروانشون هم به خرد و جهان امروز نزدیکتر میشوند. اما جهان امروز چیست؟ آیا جهان امروز یک مدلی است که مدل پایانی است برای بشر، یا مدلی است که در درون خودش خطراتی برای هستی آدمی و کره زمین داره، و یا اینکه دستاوردهایی داره که باید اونها رو مد نظر داشت و سنجید و به کار گرفت و نقاط ضعفش رو بررسی کرد. یکی از آیین‌هایی که در جهان ادیان ازش نام برده می شود آیین زرتشت است، یک آیین کهن ایرانی که در خود گاتاها بیشتر دیدگاه فلسفی و عشق به هستی، عشق به آدمی و عشق به تغییر درش هست، و در برخی متون دیگر زرتشتی یا در آداب و رسومی که از اون برآمده تناسب چندانی با روزگار ما نداره که ما اینا رو در برنامه پیشین با همدیگه صحبت کردیم و امروز میخواییم در این باره هم صحبت کنیم و بعد برسیم به یکی دو نکته دیگر. من نخست خوش آمد بگویم به جناب کامران جمشیدی، معبدی براستی، نواندیش و به روز، که به واقعیت زمانی امروز هم آگاه است و هم نزدیک، و همچنین به دوست فرهیخته‌ام که خسرو آرش گرگین که با تاریخ ایران کلنجار فراوان رفته، با اندیشه های فلسفی غرب و شرق جهان چالش داشته، چالش درونی فکری داشته و نتایج افکارش رو ما در برنامه های فردی از ایشون شنیده ایم و باز خواهیم شنید در رادیو مانی، و نظراتش رو در این میزگرتا هم داشته ایم. من با اجازه که خسرو میخوام باز هم همچون همیشه از آقای کامران جمشیدی آغاز کنم. کامران گرامی، به نظر شما آنچه که ما امروز میراث یا مردری یا ارثیه نیاکانیمون هست با نام آیین زرتشت، منش زرتشت و نگاه زرتشت به جهان و نگاه زرتشتی های پس از او و امروز به جهان، چقدر با مدرنیته، با جهان امروز تماس داره، چقدر خودش رو بروز کرده یا میتونه بکنه و چقدر نه و دلایلش برای این همروندی و ناهمروندی ها در چیست؟ میشنویم، بفرمایید.
بله، من هم درودی میگم به هر دوی شما و به شنوندگان گرامی و با خوشنودی اهورامزدا آغاز میکنم. اینم بگم که اینجا این اهورامزدایی که من میگم و به خوشنودیش آغاز میکنم، برای من اهورامزدا نماد و نماینده همه هستی است و برای خوشنودی هستی ما کار میکنیم و تلاش میکنیم که خودمونم به حال بخشی از اون هستیم. آره جانم، به هر روی آن چیزی که آن گونه که من خودم آینه زرتشت رو میتونم بگم که شناختم و از نو شناختم، گذشته از این که در یک به هر روی خانواده و جامعه زرتشتی خب زاده شدم و با اون فرهنگ کمابیش بزرگ شدم، ولی همیشه من گفتم که من دوباره شناختم دین آیینم رو و جهان بینی و فلسفه زرتشتی رو با خب اون به اصطلاح جریانی که من درش قرار گرفتم، منظر اندیشه‌ای و فکری و اجتماعی و همه چیز. به هر روی خیلی شادم که یه اتفاق برام افتاد که بتونم دوباره نگاه بکنم و در واقع از زیر و بم و بالا و پایینش از همه دیدگاه ها بهش نگاه بکنم، که این همون به گونه ای تعریف خرد هست. خرد یعنی همه از همه سو دیدن و همه جا رو دیدن و فقط یک دیدگاهی و یه بودی و یه اندازهی نگاه نکردن. این که امروز ما کجاییم، نخست اینو بگم که اگر این پرسش هست که این آینه زرتشت تا کجا به روز میتواند بشود، شدنیست و امروز در کجاست، به نظر من حالا گذشته از این که خب یک تاریخ چند هزار ساله به هر حال برای این گذشته و در درازای این همه سالهای دراز خب شکل و شمایل خودش داشته، بالا پایین خودش داشته، ولی بن و ریشه و اصلش خب خوشبختانه یکیست. اصلا اون گاته ها برای ما باقی مونده و آنجوری که هر روی آدم میتونه از این زیر و بم ها یک قول ماشی خط قرمزی از وسط اینا بکشه بیرون، از اونجا که بن و پایه درست هست و همیشه به روز شدنیست، یعنی یه سری اصول هست که اینا همیشه گیست، خب زیر بنا هست، ریشه هاست، از جمله همین هایی که میگیم راستی و نظم درست و اون چیزهایی که ما به نام امشاس بندان میشناسیم، خب اینا همیشه گیست، فرقی هم به زمان و مکان در واقع بستگی نداره. اصلا بقیهش که دیگه در واقع سنت ها و به اصطلاح کارهای روزمره و این داستان هاست که همیشه با قول معروف زمان و مکان جلو میره و امروز هم همچنین هست. امروز هم شما به تمام جامعه زرتشتی که امروز باقی مونده به هر روی، حالا چه ایرانی چه پارسی، حالا اون از یه بخش کوچکی از پارسیان میگذاریم که اونها هم بالاخره در حال خودشون دارند و اینها، ولی به طور کلی جامعه زرتشتی به نظر من همیشه به روز بوده، یعنی چیز عجیب غریبی نداره. ما چون اون باید نباید ها و بکن نکن های دست و پاگیر آنچنانی رو که نداریم. اگر بایدی هست برای نمونه میگم باید پاک بود، پاکیزه بود، این پاک و پاکیزگی هم درونیست هم بیرونیست. خب اون درونیش اصلا مهمتر است. خب این همیشه گیست. حالا دیگه چگونه مثلا پاک بود، یه زمانی میگفتن خب دستتو با خاک بشور، برای نمونه میگم، یا با فلان بشور، امروز با صابون و نمیدونم چیزای دیگه بشور. یعنی اینها در واقع اونهایی که این مسائل رو مطرح میکنن گاهی وقتا نمیدانن که چیز نمیشناسن، حالا اگر اون به قول معروف بدبینی ها بگذارید. بنابراین آری، این آیین آیینی بروز شو هست، همیشه امروز هم هست. شما یک در میان سخنتون گفتید که ادیان بروز شونده عمرشون و پایداریشون بیشتر میشه. آره درسته، اینو میپذیرم. از سوی دیگه یک واقعیت هایی که برها پیرامون مداره در جهان امروز میگذره، حالا از پیش بوده، امروزم هست، آینده چگونه خواهد شد، میبینیم که دست کم تو این زمان آمیختگی اگه بخوام بگم، این اونهایی که اون اصولی که ما بهش پای بندیم و نیکی و خوبی و راستی است به طور کلی و خرد و داد، اینها در جهان امروز به طور کلی دست بالا رو نداره، اونجوری که میبینیم دیگه. حالا چرایی هاش داستان خودشو داره و اینکه در نهایت چگونه خواهد شد، خب ما باورمون بر این هست که در نهایت نیکی پیروز خواهد شد. حالا باید در راهش تلاش کرد، در راهش کار شد، نمیشه فقط نشست و بگیم چون اینجوریست پس اینجوری خواهد شد، نه. اما میبینیم که اون ادیانی که به هر روی امروزه ظاهرا اکثریت تعدادی و کمیتی رو میگن که با خودشون دارن، خب اینها به شکل و شمایلی که داریم میبینیم چگونه در جهان اول زیر این برای نام این ادیان، اما در شکل قدرت های همون که گفتید نظامی و اقتصادی و از این برم این داستان هایی که به نام این اسلام و این چیزهایی که در اون مناطق رخ میده و این گروه ها و این تخریب فرهنگ های دیگر و همه سکتر رخ میده، همه اینا باز اینا همه به هم پیوند داره و بعد میگرده به اون داستان کنترل این نیروها که خب از این نام ادیانشون هم به گونه ای هم استفاده میکنن، هم بخوایم بگیم سوء استفاده میکنن. من یه نمونه فقط براتون بگم، در همین کشور سوئد که من دارم زندگی میکنم و یکی از به اصطلاح سکولارترین کشورهای دنیاست، یک حرکتهایی داره رخ میده زیر نام آزادی مذاهب، که این داستان آزادی مذاهب هم یه داستان یک مشکلی شده واسه این کشور اروپایی، داره میشه شده، داره میشه بیشتر. و اینکه زیر این نام اون گروه های فکری و مذهبی هم که به هر حال دنبال مقاصد هدفهای خودشون دارند، از این به گونه ای استفاده و سوء استفاده های خودشون رو میکنن و هی از یک سو با در واقع با تظاهر و دروغ به گونه ای که من ببین آشنا هستیم دیگه در طول تاریخ، در این کشورها هم خودشون رو یه جوری میخوان جا بندازن و جا بیفتن. این غربی ها هم با تمام مسائل و چیزایی که خودشون دارن، اون بخش به هر حال اگر بخوایم بگیم به قول خودشون چش آبی ترشون، که خب آدم های خوب هم زیاد دارن، اون تولرانس رو هم خیلی هاشون دارن، اونهایی که هنوز ندیدن که درست ندیدن چه بلایی میتونه به قول معروف سرشون بیاره. از جمله خود من، اینجا یک مرکزی هست تو این شهر ما به نام مرکز مثلا گفتگوی بین ادیان، اگه بخوایم اسمشو بذاریم، که یک سری ادیان اوازن و ادیان سامی گرفته که در واقع اونها هم اینها رو میچرخونن و به پیش میبرن و نمایندگان بقیه ادیان هم به قول معروف میخوان تو خودشون بکشن و این ور اون ور برنامه بذارن و در کار به اصطلاح شناساندن تازه این ادیان به حالا مردمی که در این کشور زندگی میکنن، از دانشجویان دانش آموزان که تا بالا، که در واقع من با بودن درون اینا به گونه ای دارم باشون یک گونه، نمیخوام بگم مبارزه، ولی به گونه ای هم مبارزه است. و این که به همهشون گوش زد میکنم که شما فکر نکنید که با شناساندن این گونه بیشتر ادیان، شناساندن درست آری، ولی اینا دارن تبلیغ میکنن و به طور کلی باید دین رو به اون معنایی که این ادیان ارائه میدن باید از صحنه بیرون کرد و جاش آن چیزی که ما بهش میگیم معنویت، معنویت یا به قول اینا اسپریچوالیتی، اونم با تعریف درست خودش. اون آره یه سری پرسش های همیشگی هست که پیش روی همه انسان ها و همیشه بوده و همیشه هم به دنبال پاسخ هستیم که خوبه به دنبال اونا بود، ولی مذهب رو بهش ریشه ندونین. و این کشوره که تازه خود سکولار موندن بیشتر از این آلوده این مسائل نکنین. اما برگردم به برهاد، به نگاه زرتشت و آیین زرتشت، که اگر درست عمل بشه باید باش براش کار کرد، درست کار کرد، نیروهای کار کننده در این زمینه و تلاشگر کم هستیم و اونهایی هم که هستیم باید بیشتر با هم هم سخن و هم اندیش و هم حضور بشیم، برای که باور داریم که این نه تنها برای ما خوب است، برای جهان خوب است، برای جهان هستی خوب است. بنابراین من نگاه هم اینجوریست دوستان و زیاد گپ زدم، یه خود سکوت میکنم و سخنان شما رو میشنوم بعد ادامه میدم.
بله، سپاسگزارم کامران جمشیدی عزیز. آقای آرشی گرگین، پاسخ سوال نخست من رو اگر شما هم بدید خیلی ممنون میشم، و بعد بپردازید لطفاً به این نکته که کامران گفت، این میدان دادن دوباره به ادیان به ویژه اسلام در غرب، آیا از روی عدم هوشیاری غربی ها نسبت به دین اسلام است، یا اینکه واقعا یک نقشه دراز مدتی دارند برای هضم اینها در درون ادیان خودشون، یا طرحی دیگر برای اینکه بتوانند با جهان اسلام از نظر سیاسی، اقتصادی و تجاری روابط دراز مدت داشته باشند و سودشون رو ببرند. بفرمایید.
درود میگم به شما مانی گرامی و درود میگم به محمد کامران جمشیدی و به شنوندگان عزیز. نخواست یک نکته رو یادآوری بکنم و بعد میرم درباره پاسخ پرسش شما. اینکه ما در بار گذشته که صحبت کردیم درباره مفهوم خرد، به اینجا رسیدیم که این خرد در حوزه ایران شهری چیست و خرد در حوزه غربی چیست، و جهانی که امروز درش می‌بینیم به نام جهان مدرن و دستاوردهای روشنگری و رنسانس دارای چه خصوصیاتی هستش و موضع‌گیری ما نسبت به جهان امروز چگونه هستش. به عبارت دیگر در این طرح پرسش یک امر دیگه ای نهفته است، اینکه ما دچار یک بحران تمدنی هستیم درش هیچ شکی نداریم، لیک خروج ما از این بحران به چه سو باید باشه. این پرسشی هستش که بسیار اهمیت داره. روشنفکری ایرانی حدود 110-20 سال هستش که به این پرسش پاسخ خودشو داده، مدرنیته هستش. ما که از حوزه ایران شهری سخن میگوییم، فکر میکنم پرسش دیگری داریم که به آن باید بپردازیم و خواهیم پرداخت. اینک پاسخ پرسش شما، پرسشی بسیار مهم، سپاسگزارم که اینو طرح می‌کنید. ببینید، پرسیدید که بروز کردن دین‌ها، ما یک تفاوتی باید قائل بشیم میان دین‌های آریایی و دین‌های ابراهیمی یا دین‌های سامی. دین‌های آریایی شامل مزدائیسم هستش، هندویسم هستش، تا حدودی بودیسم هستش، و ما دین‌های حوزه شرقی رو داریم که داویست هستش و شینتویست حوزه آسیای دور. در این سو ما دینهای ابراهیمی رو داریم، دین جهود، دین ترسا و دین تازیب مسلمان ها، و اینها دارای خیشاوندی هستند و ما نیز دارای خیشاوندی هستیم. ما باید دستبندی بکنیم اینها رو. در این دستبندی اسلام و این پاسخی هستش در ادامه پرسش شما، اسلام جزء ادیان غربی به شما میگم. اسلام دین شرقی نیستش. حضور در مشرق زمین داره. بیشتر حضورش در خاورمیانه، شمال آفریقا و مشرق زمین هستش. ولی از لحاظ تبارشناسی ادیان اسلام جزء ادیان غربی مال حوزه اورشلیم هستش. یعنی از همون زهدانی برآمده که مسیحیت و دین ترسا برآمده و از درون دین جهود بیرون اومده و سنت ابراهیم. بنابراین ما نمیتوانیم اسلام رو چیزی شرقی بدانیم، همون جوری که فرضاً ما کمونیست رو نمیتوانیم چیزی شرقی بدانیم. کمونیست امروز غربی، حال میآید چین رو هم فتح میکند در هیئت ماویست، ولی این تغییری در ماهیتش، در کیستی اندیشه های چپی پدید نمیآورد. حال این پرسش که چگونه اینها رو ما می توانیم بروز بکنیم، بروز کردن این ادیان از آن خودشان هستش. خودشان باید برن و ببینن که چجوری خودشون می توانن بروز بکنن. دین ما نیاز به بروز کردن به این معنی ندارد. دین ما یک سری پایه‌ای دارد که پایه‌های همیشگی و فرای زمان و مکان هستند، همچون پایه‌های نیکی، پایه عشق، پایه محبت. انسان 2000 سال پیش عاشق می‌شده، انسانی که امروز سوار هواپیما میشه و قاره‌ها رو در می‌نورده، این انسانی است عاشق می‌شود. دین زرتشت، آیین زرتشت، آیینی هستش متمرکز بر این پرسش‌های اساسی هستی. اینی که ما یک سری شعائری داریم که جناب مبعدم اشاره کردن در رابطه با چگونگی پاکیزگی و نگهداری از پیرامون، نگهداری از دام، نگهداری از طبیعت، بی‌تردید اینها در طول زمان تغییر می‌کنن با پیشرفت بشریت. لیک اون هسته اصلی دین ما
اون هستش که ما خودمون رو باید با اون تطبیق بدیم، نه اون خودش رو با ما. این کاملا یک رویکرد دیگه ای هستش. شما میگویید بروز شود، آخه روز چه هستش؟ اگر امروز روز ما هستش، خب این روز بسیار نکبتی است. ما بیش از هر زمان دیگری دارای بردهداری هستیم به نسبت جمعیت جهان. بیش از هر زمان دیگری ما دارای جنگ و خونریزی هستیم نسبت به جمعیت جهان. بیش از هر زمان دیگری ما جهان رو داریم آلوده میکنیم. میزان دروغ به بیشترین مرزش رسید. ما تا تاریخ بشریت هیچ وقت به این میزان دروغ نداشتیم که من نامش میذارم دروغ دموکراتیک. یعنی ما هر 4 سال یک بار داریم دروغ‌های بزرگ به یکدیگر میگیم. یک سری میآیند پای تلویزیون، یک سری مسائل رو مطرح میکنن، یک سری دیگه میگن نه شما دروغ میگید، اونا میگن نه شما دروغ میگید. همش در افراط و تفریط. یعنی راستی و پیمان و میانه روی در این میان کاملا متفی شده. سود تبدیل شده به سود شخصی فرد و فرد شده مرکز هستی. این گونه هستش جهان امروز. حال ما آیین زرتشت رو، دین زرتشت رو چگونه بروز بکنیم؟ این شدنی نیست. روز و امروز ما باید زرتشتی بشود، نه اینکه زرتشت ما امروزی بشود. این پاسخ فشرده‌ای هستش به پرسش شما. و در همین راستا اجازه بدید یک مسئله دیگر مطرح بکنم در رابطه با همون تبارشناسی ادیان که خدمتتون عرض کردم. ببینید، ما وقتی میگوییم مدرنیته و وقتی میگوییم غرب، برای شخص خود من همون چیزی که خدمتتون گفتم، اسلام بخشی از غرب هست. بنابراین رویارویی ما با اسلام رویارویی با غرب هست. ما 1400 سال هستش به صورت دینی و کاملا مشخص در هیئت یک شکست تاریخی بزرگ، حالا به هر عللی، با غرب روبرو هستیم. در قبلش ما با مسیحیت روبرو بودیم که از طریق روم رخنه کرد. در اونجا نیز ما با غرب روبرو بودیم. قبل از اون هم در عصر هخامنشی باز نیز ما با غرب روبرو بودیم. ما یک بخواهیم تبارشناسی بکنیم، رویارویی خودمون رو با غرب برمیگرده به زمان هخامنشیان. این امر بسیار با اهمیت. امروز ما رویارویی دیگری با غرب داریم. آمریکا که خودشون روم نوین میداند، میراثدار همان اسکندر هست. یعنی وقتی شما فیلم هایی رو میبینید که میسازن، من به طور اتفاقی من نگاه نمی کنم این چیزا رو، لیک به طور اتفاقی پریشب این فیلم 300 رو من برای نخستین بار دیدم و بسیار برام جالب بود که چگونه ایرانیان رو تبدیل میکنن به دیو. نمیدونم دوستان دیدن یا نه. در هر صورت در این فیلم ایرانیان کاملا تبدیل شدن به دیو، یعنی فیزیکشون هم تبدیل به دیو شده. سپاه جاویدان هخامنشی رو نشون میده با ماسک هستن، وقتی ماسک رو برمیدارن پشت سرش دیوه. و یک سری هیولاهای عجیب غریب که در درون سپاه ایرانیان هستن و 2300 تا یونانی خوشگل، خوشاندام، آزادیخواه، زیبای، همون یعنی آمریکا دیگه. یعنی این رویارو وقتی ما میبینیم اینا سنت خودشونو برای رویارویی با ایران به مثابه مشرق زمین برمیگردونن به اون چیزی که در زمان هخامنشیان رخ داده. این تا حدودی درسته، تا حدودی هم غلط هست، ولی در هر صورت ما از همون زمان در یک رویارویی و یک نبرد تمدنی با مغرب زمین به سر میبردیم. یونان که بزرگترین بردهداری دوره خودشو داشته در برابر ایران که آزادترین کشور تاریخ بشر بوده. یعنی شما اینو باید در نظر بگیرید، در یونان هیچ وقت این اندیشمندان یونانی به انسان به مثابه انسان نپرداختن. اونها به موجود آزاد پرداختن و موجود آزاد مردی هستش زاده آتن، مردی بردهدار، مالک و زاده آتن. ما باید پشت مفاهیم رو بتوانیم بخوانیم. وقتی یونانی میگوید آزاد، منظورش کسی هستش که دارای برده هست و در آتن به دنیا آمده است و مرد هست. یک زن بنابر تعریف نمیتواند آزاد باشد، چون نخواست اینی که زن هست، دوم اینی که دارای روح نیست. یعنی زن وارد حوزه انسانیت هم نیست، هنوز کامل نشده است. اشیا برده ها که جای خود دارد، ارسطو میگوید برده ها اشیای گویا هستند. و بسیاری از دوپاها، از آدم ها، از موجوداتی که آدم نما هستند، اینها به عنوان برده زاده میشوند، یعنی به عنوان شی زاده میشوند و بسیاری از قوم‌ها و ملل برده هستند، برده زاده میشوند، برده میمیرند و ما آزادان باید بر آنها سلطه داشته باشیم. خب همین چیزی که امروز آمریکا دارد انجام میده. یعنی ما یک پیوستگی مفهومی میان مفهوم آزاد و مفهوم سلطه داریم میبینیم. آزاد باید سلطه داشته باشد. امروز زیر لبای دموکراسی هستش، خب اونم ارجاع میدن به یونان. کوروش بیهوده نبود که به این دموکراسی میخندید و از اون بیزار بود و با اون جنگی. ما در سر تا سر تاریخ ایران شهر تا سقوط یزدگرد، تا سقوط تیسفون، یک پادشاهی نداریم که با دموکراسی نجنگیده باشه. اینها رو ما باید بدانیم که سنت ما چیست و سنت اینها چیست. حال برگردیم به امروز. آیا ما میخواییم زرتشت را تبدیل بکنیم به جان لاک؟ آیا میخواییم کوروش را تبدیل بکنیم به جورج واشنگتن عصر باستان؟ خیر، ما هیچ چیز رو نمیخواییم به روز بکنیم. روزمون رو میخواییم تبدیل بکنیم به گذشته بهتر بر اساس مبانی مفهومی تمدن ایران شهری. هنگامی که بنده میگویم ما نیاز به یک تعویل مضاعف تمدنی داریم، این امریست استوار بر چنین پایه‌هایی. تعبیر یعنی به سوی اول رفتن، یعنی اول رو، متنی رو که اولیت و آغازیت و آغازگی در شکل گرفته، اون متن رو بازخوانی کردن و خود رو بر اون پایه‌ها استوار کردن. وگرنه نیازی ما نداریم درباره اشو زرتشت سخن بگوییم، نیازی نداریم درباره کوروش بزرگ سخن بگوییم. اگر می‌خواهیم جهانمون رو با انسان‌های چون اوباما و سرکوزی و برلوسکونی بگردانیم، اینها دموکرات هستن. هر چیزی رو باید در عملش دید. آقای جورج بوش یکی از بزرگترین دموکرات‌های تاریخ بشره. آقای جیمی کارتر دموکراته. اینها جهان دموکراتیک هستن. انگلیس دموکراتیک بود که هند رو در نبردید. من دیروز در یک برنامه تلویزیونی بود گفتم، اینجا هم خدمتتون عرض می‌کنم، جناب کارل مارکس میگوید بزرگترین انقلابی که در تاریخ هندوستان رخ داد حضور انگلیس در اون تاریخ بود. اگر انگلیس نبود، هندیا در همون حالت طبیعی خودشون میرفتن جلو. یعنی میآید و به عنوان یک مارکسیست و به عنوان یک کاملا مارکس بسیار مدرنه و به عنوان یک مرد مدرن، فیلسوف مدرن میآید و حضور استعماری انگلیس در قاره هندوستان رو و توبره کردن خاک هندوستان رو میکند تبدیل به موتوری برای پیشرفت هندوستان. ما با یک همچین موجوداتی سر کار داریم و با یک همچین مکاتبی سر کار داریم که همشون همونجوری که خدمتتون عرض کردم برمیگردد به حوزه اسکندر، به حوزه آتن، آتن اسکندری ارسطویی، نه آتن پلاتونی یا سقراطی، و اورشلیم که من ناب این مکتب رو که کلیت مدرنیته رو زیر خودش جمع‌بندی میکنه گذاشتم اسکندریسم ابراهیمی. و آنچه که امروز دارد بر سر جهان می آید برایندی هستش از این اسکندریسم ابراهیمی. یعنی هم ادیان ابراهیمی درش مشترک هستند، درش دخالت دارند، حال می خواهد در حوزه جغرافیای مشرق زمین تجلی پیدا کرده باشند یا حوزه جغرافیای مرکز زمین، فرق نمی کند. و آتنی که ارسطو بنیان گذاشت، یعنی ما در ارسطو با یک گسست مفهومی مشخص با جهان ایونی که ما میگوییم یونانی روبرو هست. ما باید تفاوت بگذاریم میان تاریخ اون بخش، تاریخ ایونیش که آسیایی هستش که زیر سلطه مغان هستش، و تاریخ هلنیسم. هلنیسم یک چیزی دیگری است. هلنیسم در حقیقت پلاتون تا حدودی جدا میکنه این داستان رو، ولی هنوز در حوزه مغان میمونه و خودش رو بازدایی زرتشت میدونه. میگوید من خودم بازدایی زرتشت هستم، خودش سوشانت میدونه، ولی و اینو ارسطو هم تایید میکنه، ولی ارسطو کاملا دیگه گسست رو به وجود میاره و پرورنده نگاهی میشود که اسکندر نمایندگیش میکنه و میآید تا به اون روز. اینها رو ما وقتی دستبندی بکنیم میبینیم که خیلی پاسخ شخص بنده این هستش که ما باید امروزمون رو با الگوهای دیروز استوار بر مبانی مفهومی هم دینی و هم سیاسی دیروزمون تنظیم بکنیم و این همان مأموریت تمدنی هستش که بر گرده ایران شهر هست. اگر برای بنبست تمدنی که بشریت امروز درش به سر می‌بره، این بنبست دموکراتیک، این نکبت برنامه ریزی شده که امروز دارد جاری و ساری، اگر پاسخی هست، پاسخی است ایران شهری. آینده جهان یا یا ایران شهری خواهد بود یا آینده نخواهد بود و ما در یک انفجار و تاریکی بزرگ همگی با هم نابود خواهیم شد و این کره هم با خود به سوی نیستی و به سوی اهریمن خواهیم برد. این رو ما باید در نظر بگیریم. حال دقت کردن در این امور فکر میکنم نیاز به سخنهای بیشتری داشته باشه که بنده در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم و براستی هم نیاز به توضیحات گسترده و همه جانبه‌ای داره. عرض کنم که آقای موبد کامران جمشیدی، امروز یکی از اسنادی که بشریت در اکثریت خودش این رو پذیرفته، منشور حقوق بشر هست درباره آنچه که یک انسان در جهان امروز به مثابه حق برای زیستن، حق انسانی باید داشته باشه، که مفاهیم بسیار خوب و درستی توش هست. وقتی ما نگاه میکنیم به متون نخستین ایرانی، به ویژه در گاتاهای زرتشت، در همون دو سومی که مانده و به دست ما رسیده، این پایه ها و این نگاه به انسان و حقوق او به راستی مستتر است، وجود دارد. یعنی اگر همون سپایه اخلاقی و انسانی رو که ایرانی ها همه میشناسند و شنیدند و بهش افتخار میکنند و دوست دارند، اینا رو در نظر بگیریم، یعنی اندیشه درست، درست اندیشیدن، به راستی سخن گفتن و به درستی عمل کردن، میبینیم که اینها پایه های اصلی برای نگاه حقوق بشری به بشر است در گذشته و در امروز. خب همینطور که کیخسرو به درستی میگه، این دیگه بروز کردن نداره، که اندیشیدن به درستی، اندیشه نیک، راست گفتاری و درست کرداری، اینها مفاهیم کلی و همیشگی بشر است که هر اخلاقی در هر مقطع تاریخ این رو تایید میکنه، مگر اینکه اخلاق برآمده از یک مکتب سرکوب کننده و غیر انسانی باشه. بنابراین ما وقتی از بروز شدن سخن میگیم، در واقع انتقال مفاهیم انسانی از جهان کهن که زادگاه این جهان کهن یکیش هم ایران بوده هست، به زندگی امروز. یعنی کامران که امروز در سوئد زندگی میکنه، در غرب زندگی میکنه، با غربی ها در تماس هست، یا با ایرانی هایی که با فرهنگ غربی آشنا شده اند و در فرهنگ غربی زندگی میکنند، میخواهد از مفاهیم کهن سخن بگوید. بروز کردنش از دید من به این معناست که انتقال بدهد اون مفاهیم آیین، روش و منش زرتشت رو به زندگی امروز این آدمایی که پیرامونش هستند و بگوید که اصلا آنچه که شما امروز فکر میکنید درست است، این ریشش در اونجاست و تازه هیچ اشکالی هم نداره که ریشش در کجا باشه. اینا مفاهیم انسانی هستند و هر جایی که آفریده بشوند و به نرم اجتماعی، به نرم رفتارهای اجتماعی تبدیل بشوند، برای بشر مفیده. حالا پرسش که من با شما در واقع مطرح میکنم این هست که آیا امکان به اصطلاح پل زدن بین اون اندیشه ها و اون بنپایه های درست کهن، نه فقط در فرهنگ ایران شهری، ما در بودیست هم داریم، در فرهنگ هندی هم داریم و خیلی جاهای دیگه، انتقال اینها به چه شکلی باید صورت بگیره به انسان امروز که توجهش جلب بشود که در برابر آنچه که مدرنیسم غربی نامیده می شود، نوع دیگری از اندیشه هم وجود داشته است و دارد که میتواند پاسخگوی مسائل امروز جهان باشد. من قبل از اینکه شما پاسخ بدید یک اشاره کوتاهی میخوام بکنم. ببینید، مکتب های غربی، مکتب های اخلاقی، سیاسی و اجتماعیشون همش در حال تغییره. وقتی که مدرنیته متولد میشود، با خودش ضد خودش رو هم متولد میکنه و این ضد امروز اومده با نام پست مدرنیسم انتقاد میکنه به مدرنیسم. میگه که باید به همه مفاهیمی که مدرنیسم مطرح میکنه شک کرد. برخی از اینا میگن که اصلا باید کلن پایه‌هاش رو فرو ریخت، چون پاسخگو نیست. که کیخسرو هم اشاره کرد که برخی از این جنایاتی که در جهان امروز صورت میگیره برآمده از همین نگاه به اصطلاح مدرنیسم است، نگاه مدرن است. خود غربی ها اومدن و زیر عنوان پست مدرن دارن اینو نقدش میکنن، شک در برابرش میذارن، پرسش در برابرش میذارن و میگن باید از جای دیگری شروع کرد. پس اینا مفاهیم جاودانی و همیشگی نیستن، متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای گوناگون یا بخشهای از جهان به وجود میان و در جاهای جواب میدن، خیلی هم خوب جواب میدن، در بسیاری جا جواب نمیدن، مایه بیماری، ویرانی و سرکوب و نوعی بردگی مدرن میشوند که من واقعا اینجا این بردگی مدرن رو به خوبی حس میکنم و میبینم که فرض کن بسیاری از ایرانی ها و خارجی ها و شرقی هایی که در این کشورها زندگی میکنن عملا به انسانهای درجه دو تبدیل شدن و به نوعی کار بردگی دارن میکنن در همین نظام هایی که امکانش وجود داشته که برخی از همین افراد ایرانی و غیر ایرانی در اینجا توانستند رشد کنن، ولی برخی از اونها این امکان به راستی برای همشون یکسان نبوده. مثلا اگر من و یک آلمانی شرایط کاملا مساوی داشته باشیم برای استخدام در یک اداره آلمانی یا در یک شرکت آلمانی، بیگمان اون آلمانیه بر من ارجح هست. پس من انسان درجه دو هم، اون میشود انسان درجه یک. خب اینا از مضرات این نوع تفکر به اصطلاح مدرنیست است. حالا از شما میخوام که لطف کنید به این قضیه بپردازید که ما چگونه میتوانیم مفاهیم درست کهن رو منتقل کنیم به زندگی امروز، به روزش بکنیم، با مردم این رو به روزش کنیم، بگیم مردم، شما که در جهان امروز زندگی میکنید، پایه‌های اندیشه‌های درست از جمله همین منشور جهانی حقوق بشر ریشه در اندیشه کهن انسانی هم داشته و میتوان از اونجا به اینجا نقب زد برای اینکه نوع دیگری از اندیشیدن به انسان، نوع دیگری از اخلاق و رفتار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو پیشه کرد که عواقب و مضراتش کمتر باشه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی خب شما که حرف میزنید منم به شوق میام، چیزایی به ذهنم میرسه خدمت شما میگم. بفرمایید کامران گرامی.
خواهش میکنم جناب، شما پایه سوم این سپایه هستی و باید تا خودت بگی تا ما بتونیم اون سرواز و بالانس رو نگه داریم. آره جونم، به هر حال خب چیزای زیادی گفتی و درستم بود به نظر من تقریبا همش. آره یه چیزی هم گفتی، یه گفتی این گاتا دو سومش به دست ما رسیده، من آره نمیدونم این از کجا اومده، اون یه سوم دیگه دیگه کجاست،
از بین رفته دیگه میگن،
ولی
اوستا گاتا مونده عزیزم.
گاتا تا اونجا که از شکل شمال امروزیش برمیاد دست نخورده است و همه چیش هست. حالا از این بگذاریم، اما این که ما چگونه این مفاهیم رو، اولا ما با این فرمول بندی که شما کردید که خسرو آغاز کرد خیلی خوشم اومد که ما نباید به روز بشیم، روز رو باید با اون مفاهیم بنیانی همساز کنیم و این بسیار هم درسته. و خب ما هممون میدونیم دیگه این مفاهیمی که داریم همش سخن میگیم و به قول شما تو اون منشور حقوق بشر و حقوق های انسانی و اینها هم اومده که اصل اولش آزادی انتخاب باشه و و بقیه چیزا که دنبالش میاد. خب آره، اینها رو ما چگونه در جهان امروز داریم، جایی که زندگی میکنیم، در درون تمام این مسائل غربی و مدرنیسم و همه اینایی که شما میگید و کاملا هم درسته، چه کار باید کرد، چه باید کرد که مایی که به هر حال به یک گونه ای، اگر اسمشو بذارم اقلیت، در یه اقلیتی به سر میبریم به یک گونه، چگونه بتونیم از درون این پوسته نسبتاً کوچک بتونیم اون پیام بزرگ رو به آنان که خواهانشن برسونیم. و این کاریه که خب کار یک دو روز نیست، کار هممون هم باید باشه به گونه ای، اما راه های گوناگونی هم میطلبه. و به نظر من همه ما که داریم تجربه میکنیم زندگی همونو، از تجربه همون باید بیاموزیم و به همدیگه یاد بدیم. برای نمونه میگم، ببینید، من برای نمونه یکی از کارهایی که چند بار تاره کردم و بیشتر از این هم خواهم کرد اینه که برم توی از جمله مدارس اینجا به عنوان یکی از به اصطلاح ادیانی که در این کشور وجود داره. و البته بگم شوربختانه، باز میگم، خیلی ها دارن زندگی میکنن و حالا به دلایل گوناگون یا میگن ما نمیتوانیم یا توانایی ندارن یا خواست ندارن، هیچ گونه گامی بر نمیدارن. خب و اون دیگه برمیگرده یه مقداری به اون خواست و تلاش و همت تک تک اونهایی که دارن کار میکنن. و من خودم همیشه خودمون میرم جلو میندازم که خودمون میرم به اینا پیوند میدم و سعی میکنم که باشم و تأثیر بذارم. بگذاریم، خب همین یک دو هفته پیش در یکی از مدارسی بودم که اتفاقا توی این محله ما هم هست که شاید 90% 80% دیگه توی این سالا خارجی نشین شده و با مسائل خودش، و بیشتر اون دانش آموزانی که بودشون درس میخوندن خارجی بودند به قول معروف، و بخش بزرگیشون هم یا روسری به سر بودند و ریش به صورت، حالا مقدار زیادشون به خاطر زیادشون. بعد خب من در جلسات گوناگون با این بچه ها سر کلاس میشستیم صحبت میکردیم، حالا اگه لازم شد بعد میگم چگونه من مثلا مسائل مطرح میکنم باشون. ولی خب جالبیش این بوده که حتی اونهایی که به هر حال حالا به دلایل سنتی خودشون و به سر فشارهای فرهنگی و فلان دین پدریشون رو پذیرفتن و اینها، باز براشون جالب بود و میمانم میپرسیدن که این تحتش از کجا میاد، چگونه از فلان. ببینید، به راستی این مفاهیم بنیانی ما، همون راستی رو من بگم، حالا بقیهش رو بذاریم که، چون همه چی در درون این واژه راستی، راستی درستی جای میگیره دیگه، یعنی از مهر و داد و خرد و همه اینا میاد توش. راستی رو در برابر دروغ، وقتی که شما دروغ رو مطرح کنی، باز کنی برای شنونده و بهشون بتونی نشون بدی، میدونن همه که چه چیز داره، یعنی میبینن دیگه، حالا یا میفهمن یا نمیفهمن، ولی به هر حال احساس میکنن یا چیزای زیرش رو، دلایل زیرش رو به گونه میفهمن، ولی با افراد معمولی جامعه وقتی صحبت میکنی، خب همه از این شرایطش کنونی دلخورن. حالا بخشش به خاطر این تندروی هایی که امروز داره زیر نام اسلام و تندروی های اسلامی انجام میگیره، بخشش به خاطر، باز میگم یه مقدار زیادی حالا برمیگرده باز به این زیر نام اسلام در کشور اروپایی به ویژه و اینها، و بخشش هم با اون همونجور شما فرمودین دروغی که ظاهراً به نام سیاست صده هاست یا دهه هاست در واقع حالت اروپا به گونه ای گره خورده با دروغ. یعنی هر کی که بخواد بیاد در همه جا تقریبا همینه دیگه، هر کی بخواد یه مقام سیاسی بگیره و دروغ، همه هم میدونن که این دروغای انتخاباتیه، میاد میگه و خب خیلی جالب است، دروغ پذیرفته شده، اینقدر گفته شده، همه هم قبول کردن و همه هم میدونن که خیلی هاش انجام نمیگیره، حالا بستگی به اون سیاست ها اون حکومت ها اینا داره. یکی دیگه از کارهایی که من کردم و دارم میکنم و باید بیشتر به نظر من انجام بشه اینه که پیدا کردن آدم های دیگری که مثل ما میاندیشن، منتها حالا زیر نام هر فرهنگ و دین آینی میخوان باشه، فرقی نداره. آدم های زیادی هستن که میخوان خوب زندگی کنن، میخوان طبیعتشون درست باشه، میخوان این همه مشکلات حالا از اقتصادی گرفته تا بقیه مسائل جامعهشون نباشه. وقتی هم باهاشون میشینی نزدیک، به قول معروف قلب به قلب صحبت میکنی و مسئله بسیار همین راستی و تمام چیزهایی که شاملش میشه باهاشون مطرح میکنی، میبینی که اونا هم همینو میگن. چند روز پیش با یکی از همکارام که اهل حالا یوگسلاوی سابق به قول معروف اینا بخشای گوناگون داره با هم گپ می‌زدیم، ایشون هم دل پوری داشت، خب به خاطر تماس یکم نگاهشون اتفاق افتاده و اتفاقا دقیقاً همین چیزا رو میگفت، یعنی همین داستان دموکراسی رو برابر با جنگ و خونریزی و سلطه بر کشورهای دیگر رو اینها می‌بینن. یعنی اونهایی هم که ظاهراً توی غرب دارن زندگی می‌کنن بسیاری با این چیزهایی که به نام مدرنیته داره سرشون میاد یا به نام دموکراسی سر خودشون میاد و سر کشورهای دیگر میارن خب موافق نیستن. بنابراین پیدا کردن همراه و هماندیش هم خوبه. من خودم وقتی میاندیشم به این چیزی که ما چی دارم، من دارم چی رو میخوام نشون بدم به مردم، حالا یکی از اسماشو میذارم جنبش نیکی و رفتم دنبال این گشتم تو همین دنیای اینترنت که خودش درهای دنیا رو برای دنیا وا میکنه، خب واس کرده و بیشتر واس میکنه. برای نمونه زیر نام goodness movement آره بخوایم بگیم جنبش نیکی، ببینم آره هستن کسای دیگه که اتفاقا دقیقا همین حداقل در کلام همین چیزهایی که ما داریم میگیم اینا هم عنوان میکنند و دنبال بازگشت به اون بنمایه های انسانی و نیکی هستن. خب اینا رو هم پیدا کنیم. یعنی مبارزه ما فقط در برخورد یا به گونه ای با آنچه که در کشور ما رو میده نیست که اون برای ما اصلشه، به خاطر اینکه اصلش هم از اونجا میاد، ولی برای اینکه نیروهای خودمون رو تقویت کنیم باید به همه انسانهای نیک در جهان که هستن و ما هم میدانیم که در نیایش های ما در انگامی که کشتی میبندیم و همه همیشه هم میگیم که به صدا با همه انسان‌های نیک جهان هم آزور باید شد، این هم یکی از راه‌هاشه به طور کلی. پس بنابراین دروغ در برابر راستی و جنبش نیکی و راستی رو در جهان به پیش بردن میتونیم همراهان خودمون رو هم پیدا کنیم. آخرش هم یه چیزی گفتی در مورد این بردگی مدرن و کشورهایی که ما داریم زندگی میکنیم و استخدام و اینا که من کاملا میفهمم، خب به حال خود من هم توی همین مسائل کما بیش قرار دارم، اما خب خیلی فاکتورهای دیگه هم هست که برای نمونه مثلا فرزندان ما که در اینجا به دنیا آمدن، البته اونها مشکلات خودشون دارن ولی کمتر از ما دارن، حالا به گونه ای به خاطر اینکه قوانین این جامعه رو بهتر میشناسن، شاید زبانش رو بهتر میدونن و و یعنی یک سویه هم نیست، مسائل دیگه هم هست پشت سرش. اما به هر روی باز برای ما این ما برای این جوامع هنوز درجه دویم، حالا اگه درجه سه و چهار نباشیم، و به گونه ای قبول میکنم مسئله این که به گونه ای بردگی مدرن است. آره به هر حال من باز فقط همون تاکید نهاییم بر پیشبرد اون اندیشه های بنیانیش دروغ بر برابر راستی و پیدا کردن همراهان داریم.
بله سپاسگزارم کامران گرامی. نظرات آقای آرش گرگین رو هم در همین باره بشنویم به عنوان پایان سخن برنامه امروز، و البته اگر فرصتی بود شاید در یک مورد دیگر هم با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
باش میکنم. من نظراتم در این باره گفتم، فقط میتونم یک نکته دیگر رو برای روشن‌تر کردن این مفهوم مطرح بکنم. همون مفهوم مدرنیته هستش که در جریان روشنفکری ما بسیار بهش پرداخته شده و مرکز صدر صنعت روشنفکری، یک چون یک صنعت هستش روشنفکری در ایران، مرکز صدرش همین مفهوم مدرنیته و جدال میان مدرنیته و سنت هستش یا تجدد و سنت. ببینید بنده برای این باور هستم که مدرنیته ما به طور کاملا روشن و صریح 1600 سال پیش آغاز شده است. اسلام مدرنیته ایران زمین است و وقتی ما از این روزن نگاه بکنیم ببین که بله ما یک سنتی داریم که سنت ایران شهر هستش و یک مدرنیتی داریم که اسلام هستش و این چیزی که امروز در 150 سال گذشته آمده است مدرنیتی به باور بنده موج سوم مدرنیتی هستش. ما یک مدرنیتی و یک گسست دیگر در دوران صفوی تجربه میکنیم که آن هم به خروج صدها هزار ایرانی میانجامد و به کشته شدن صدها هزار ایرانی و بنیانگذاری مذهب شیعه به عنوان مذهب غالب و مدرنیتی سوم که از آغاز مشروطه شروع میشه و این جنبش مشروطه که به نظر من یک جنبش بسیار بسیار خطرناکی بود برای ایران و خوشبختانه تا حدودی جلوش گرفته شد با برآمدن رضا شاه، ولی جمهوری اسلامی ادامه مشروطه هستش. این رو میتونیم در جلسه دیگه بهش بپردازیم. این مدرنیتی سوم ما هست. ما نمیتوانیم بسنده بکنیم به آنچه که روشنفکری در قالب‌های ذهنی ما اندر دوانده است، یعنی گرته برداری از دوره‌بندی تاریخی غرب. غرب یک سنتی دارد، یک تجددی و یک اصل میانی که بهش میگوید قرون وسطا. ما همچین چیزی نداریم. ما یک جهان سنت داریم که سنت ایران شهری هستش و یک جهان مدرن داریم که در آغازش اسلام هستش که با فروشکستن سپاه و دولت در درون ایران شهر این مرزها در می نوردن. ببینید وقتی می گوییم مدرنیته باید بپرسیم که منظورم از مدرنیته چیست. یک فیلسوفی هستش به نام بلومبرگ و ایشون میاد و این مفهوم مدرنیته رو بررسی میکنه و میگوید مدرنیته حاصل گسست هست، یعنی آن چیزی که ما از تقریبا آغاز روشنگری باش روبرو میشویم حاصل گسست های مفهومی هستش و مدرنیته این کارم انجام میده. مدرنیته آنچه که پیش از خودش هستش به عنوان تردیسیون به عنوان سنت تبدیلش میکنه به نوعی جاهلیت. این رو اسلام هم دارد. اسلام جهان پیش از خودش رو میبرد و میگوید پیش از من تاریکی و نادانی است. ایگنورانس هستش. جهالت یعنی دوشاگاهی، ادانی و تساهم همین رو دارن. اونها هم پاگان ها رو دارن. یعنی جهان یونانی رو تبدیلش میکنن به جهان پاگانیست و دمونیزش میکنن. حال در این میان کسانی مثل اوریجنس میایند، یک سری جهودهایی هستن و دین ترسایی رو با پلاتون تا حدودی آشتی میرهند و نفوذ میکنن به این صورت. ولی مسیحیت در اصالت خودش جهان بیرون از خودش رو، یعنی جهانی که متعلق به حوزه ابراهیمی نیستش، جهان پاگانیسم و جهان کفر میدارن. اسلام هم که گفتیم جاهلیت خودش رو دارد و مدرنیته هم روشنگران تردیسیون رو دارن. وقتی روشنگران میگوین تردیسیون یعنی اهریمن، یعنی جهانی که نادان هستش، خارج از حوزه دانش و خارج از حوزه خرد هستش. این مفاهیم رو ما وقتی در نظر بگیریم و این رویکردهای در نظر بگیریم، مدرنیته حاصل گسست‌های بنیادین هست. در جهانی که ما درش پدید آمده ایم، این گسست بزرگ با برآمدن و با پیروزی اسلام رخ می‌دهد. با آمدن اسلام ما دارای چهار گسست بزرگ میشویم. یک گسست یزدان شناختی هست، یعنی مفهوم آسمان، سپهر، خدایان میان جهان آریایی و جهان ابراهیمی دوچار یک گسست بزرگ معنوی هست. اینها سلب یکدیگر هستند. گسست دیگر گسست سیاسی هست. مفهوم خلافت و مفهوم شهریاری نیز دو دستگاه سیاسی کاملا متفاوت هستند. مفهوم انسان، حال میخواهد این انسان در بود حقوقیش باشد، حال میخواهد در بود جنسیش باشد. برای مثال مفهوم مرد و مفهوم زن در سنت آریایی و در سنت ابراهیمی که اسلام با خودش میآورد در درون حوزه تمدنی ما، کاملا دو مکتب متفاوت هستند. و مفهوم طبیعت، آن چیزی که ما به عنوان طبیعت و دام میگوییم، خود واژه طبیعت یعنی چهر، و آن چیزی که اینها که با خود آوردن حوزه حجاز طبیعت میگوید کاملا متفاوت است. بنابراین ما در چهار حوزه بزرگ که بنیادهای جهان ما هستند دچار گسست‌های مطلق شده. این به مثابه مدرنیته مطلق هستش، یعنی نسبت میان ایران و اسلام مدرن‌تر نمی‌تواند باشد. اسلام عینیت مدرنیته ما، و این مدرنیته ادامه پیدا میکنه و در مینورده در دوران در دوران صفوی یک جهش دیگری میکنن به شکل شمایل شیعه و ما میاییم به مدرنیته موج سوم میرسیم که از اروپا میاد و در اینجا هم همونجوری که گفتم وقتی مدرنیته رو برایندی بدانیم از اسکندریسم ابراهیمی، این همون مکتب آتن ارسطویی و اورشلیم ابراهیمی، میبینیم که میان مدرنیته و میان جریانهای اسلامی و چپی که همشون آبشخوری از همین اسکندریسم ابراهیمی دارن، بنیادشون بر جهان غرب هستش، همامیزی و همرنگی بسیار بسیار بزرگی بود. یک چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، این دوربندی رو در ذهنتون داشته باشید و به این نکته توجه بفرمایید. آنچه که در ایران در برابر غرب، در برابر دموکراسی، در برابر مدرنیته پایداری میکند و نمیگوید، ایران شهر هست، زرتشت و کوروش هستند و نه فلان سلطان یا فلان فیلسوف مسلمان. اسلام در نفس خودش انبیس غربی و میتواند همامیزی بکند هم با مسیحیت، هم با یهودیت، هم با مکتب‌های برآمده از آتن. ببینید ما در دوران اسلام یک هلنیسم جدیدی رو تجربه میکنیم. کسانی مثل ابن سینا یا کسانی مثل فارابی، اینها کاملا اندیشه یونانی رو بار دیگر وارد میکنن. ما یک هلنیسم رو در دوران اسلامی تجربه میکنیم که هیچ وقت در دوران ایران شهری، در دوران ساسانی یا در زمان اشکانیان یا هخامنشیان ایرانی ها تصورش هم نمیتوانستن بکنن. بله ما داریم پاول پارسی رو داریم در درگاه انوشیروان که یک سری از آثار ارسطو رو ترجمه میکنن، ولی همزمان کسان دیگه هستن که آثار چینی رو یا آثار هندی رو ترجمه میکنن. ایرانی ها درباره همه چی مطالعه میکردن، منتها هلنی نمیشدن. ما در دوران اسلام از اون جایی که اینها جنهاشون تخمشون مشترک هستش، کسانی رو داریم که کاملا اسلامی هلنی هستن. آنچه که امروز دارد نمیگوید به کلیت این هم، یعنی هم به این اسلامیزیشن مدرن ایران که مدرنیته 1400 ساله نمیگوید و هم به این دروغ دموکراتیک غرب که ادامه اسکندر هستش نمیگوید، ایرانیان اصیل هستن، ایرانیانی که موظف میدونن خودشون رو، سنت خودشون رو نگه دارن و تفاوتی بگذارن میان آنچه که ایران شهری هست و ایران شهری نیست. این نبرد بزرگی تمدنی که ما درش به سر میبریم، فکر میکنم دوستانم موافق باشن نیاز به سخن بسیار دارد و ما باید بتوانیم این قالب‌های ذهنی رو که در درون اندیشه ایرانیان شکل گرفته و دستاورد صد و اندی سال صنعت روشنفکری هستش و دستاورد 1400 سال مقشوری اسلامی غربی هستش، اینها رو باید بتوانیم بشکانیم و یک روزنی باز بکنیم به سوی حقیقت و به سوی راستی، راستی که برآمده از سنت خودمان هستش. من فکر میکنم امروز دیگه از وقت داریم آرام آرام میگذاریم، سخن رو واگذار میکنم به رئیس خوبمون جناب آقای مانی و پیشا پیش بدرود میگویم.
زنده باشید آقای کیخسرو آرش گرگی. کیخسرو گرامی، شما میدونید که در ایران وقتی که اکثریت نو اندیشان یا نو طلبان از سنت سخن میگویند، منظورشون فرهنگ ایران شهری نیست، منظورشون همین اسلام است که به عنوان سنت در اونجا الان مطرحه و مردم میخوان از این سنت عبور کنند. دو راه دارند، یا اینکه به ریشه های خودشون برگردند، به همون فرهنگ ایران شهری و میوه های امروزی خودشون رو کسب کنند به دست بیارن، یا اینکه تسلیم فرهنگ غربی بشوند و در واقع هضم بشوند در آنچه که امروز به عنوان مدرنیسم غرب مطرحه. و اون کسان، اون اکثریتی که رو در روی سنت یعنی اسلام به عنوان سنت در ایران ایستاده، خب اینا هم آبشخورهای گوناگونی دارن. کمونیستا یا ماتریالیست های طرفدار اندیشه های مارکس و دیگران که اون وضعیت حاکم بر ایران رو امروز سنت می نامند، مدرنیته رو برای خودشون در یک افق دیگری می بینند و این فرق میکنه با ایران شهری هایی که باز هم به اسلام به عنوان یک مند، یک ایستادگی و یک سنت و فرهنگی مربوط به گذشته نگاه میکنند و میخواهند به افق دیگری بروند و باز گروه های دیگر. اینها همونطور که خود شما هم به درستی اشاره کردید باید باز شکافته بشه، باید واقعا بررسی بشه با هزار زبان و با هزار شکل و حتی اگر شده تکراری. و رادیومانی به راستی به دنبال روشنگری است و قصد داریم که در همین رادیو ما یک اتاق فکر ویژه فرهنگ ایران شهری داشته باشیم که دوستانی همچون شما بیان و اینها رو بشکافند، بررسی کنند و در واقع رو در روی فرهنگ‌های دیگری که امروز در جهان موجود هست مثل مدرنیسم و پست مدرنیسم بگذارند، تشابهاتشون رو، اختلافاتشون رو، تضادهاشون رو بازشناسی کنند و مردمی که شنونده این برنامه ها هستند البته در دراز مدت بتوانند به یک انتخاب درستری برسند بدون داشتن یک مرجع فکری، یک اتاق اندیشه منسجم که افراد گوناگونی بیان و این مسائل رو مطرح بکنن، ما به هیچ جا نمیرسیم. یعنی بر تولید برنامه‌های پراکنده، نوشتن مقالات پراکنده، رفتن در رسانه‌های پراکنده، همش خوبه اما کافی نیست. ما یک مرجعیت فکری اندیشگی احتیاج داریم که بنیادی ترین مفاهیم فرهنگی، تاریخی و سیاسی رو بررسی بکنه و در واقع توده‌های وسیعی رو یا نمایندگان توده‌ها رو در واقع آگاه کنه، همراه کنه تا اونها هم برن و سخنگویان این اندیشه‌ها بشن تا این درد دراز مدت پاسخ بدهد. کار یک روز و دو روز نیست. کامران گرامی هم به درستی اشاره کرد که همه کارهایی که ما میکنیم واقعا پاسخگو نیست. نیاز انسانی که مچاله شده زیر سنت اسلام، زیر عقب ماندگی به اصطلاح واقعا که با فشار بر مردم ایران تحمیل شده، عبور از این و بیرون اومدن از زیر این لاک سخت کار دشواری است. این آخونده 1400 سال با هزار زبان و هزار و یک امکان این مفاهیم اسلامی رو جا انداختند و جزئی از ناخودآگاه مردم ما شده و برای مقابله با این ویروسی که در اعماق فکر و اندیشه و جان ما رسوخ پیدا کرده باید کار دراز مدت و سازمان یافته کرد. و این نشستایی که ما داریم، فکر میکنم این چهارمین جلسه است که من در خدمت شما هستم، این شاید آغازی باشه برای ایجاد اتاق فکر نه فقط در اینجا و این رادیو بلکه در هر جا. اما این اتاق فکر اول باید به وجود بیاد و در جاهای متعددی به طور سازمان یافته و هدفمند بگوید، بشنود، بنویسد، بیندیشد، بکاود تا ما آرام آرام راهی به سوی روشنایی باز کنیم. یعنی در واقع می شود گفت روشنایی های مدفون شده زیر ظلمت تاریخ رو از درون این ظلمت، از پس پشت این ظلمت بیرون بکشیم تا بتونیم آینده بهتری داشته باشیم. من از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. می دانم که الان ذهن هر دوی شما پر از مفاهیم برای بیان کردن، اما بیش از یک ساعت ما با هم هستیم و بیش از این شنونده خب ممکنه توان شنیدنشون نداشته باشه. ما در برنامه‌های آینده درباره مفاهیم ایران شهری و بررسی اون در برابر مفاهیم امروز جهان و مفاهیم ادیان ابراهیمی باز هم سخن خواهیم گفت و از دوستانی که علاقمند هستن واقعا بیان و در اینجا حرف بزنن، موافق یا مخالف فرقی نمی‌کنه، دعوت می‌کنیم که با رادیو مانی 2012@gmail.com تماس بگیرن، ما در خدمتشون خواهیم بود. باز هم سپاس فراوان و آرزوی بهترین ساعات و روز و شب‌های خوب برای شما و برای شنوندگان ارجمند شما.
با سپاس و بدرود. بدرود.
این صدای رادیو مانی است. شما مهمان رادیو مانی هستید. رادیوی برای عبور از سنت به مدرنیته. radiomoni.com